بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 156 سطر اول از فصل ثانی فی الاسام. قال الفصل ثانی فی الاسام بهیه قسمان فلکیت و عنصریه. در این فصل ثانی چنانکه عنوانش دلالت دارد بحث ما در اجسام، هم در اجسام فلکی بحث میکنیم هم در اجسام عنصری بحث میکنیم. یعنی در این فصل سه مسئله مطرح میشه. یک مسئله در باره جسم فلکی است و دو مسئله در باره جسم عنصری. اون دو مسئله‌ای که در باره جسم عنصری هستن، یکی در باره جسم عنصری بسیط و دیگری در باره جسم عنصری مرکب. اجسامی که در جهان هم به دو قسم تقسیم می‌شوند، یکی فلکی یکی عنصری. عنصری هم به دو قسم تقسیم می‌شود، یکی بسیط یکی مرکب. جسم فلکی روشنه، کواکب و افلاک رو میگن جسم فلکی، چه گاهی هم ازشون تعبیر به جرم میکنه. اما جسم عنصری اگر بسیط باشد، عبارت هست از چهار تا، یعنی خاک، آب، هوا، آتش، و اگر مرکب باشد عبارت از سه تا، جماد، نبات، حیوان. انسان هم جزئی از حیوانه، یعنی مصداقی از حیوانه. خب حالا ما پس سه بحث داریم، یکی درباره جرم فلکی، یکی درباره جسم عنصری بسیط، و سوم درباره جسم عنصری مرکب. مسئله اول ما درباره جسم فلکی است که ازش تعبیر به جرم فلکی هم می شود. فلک رو تقسیم میکنن به دو قسم. ما الان بحث در جسم عنصری رو میداریم برای مسئله دو و سه، فعلا وارد بحث در جسم فلکی میشیم. جسم فلکی به دو قسم تقسیم میشه، یکی جسم فلکی کلی و دیگری جزئی. یعنی افلاک به دو قسم تقسیم میشن، افلاک کلیه و افلاک جزئیه. ما افلاک کلیه رو ذکر میکنیم و میگیم نقطه هستن، افلاک جزئیه رو اشاره میکنیم و بعد که جمع میکنیم میبینیم مجموع افلاکی در جهان هم 24 هستن. کواکب رو ملاحظه میکنیم، اون کواکبی رصد شدن و به نظر ما رسیدن، اونها رو حساب میکنیم، 120 خودهی هستن. بین کواکب و افلاک فرق داره. کوکب دور زمین رو احاطه نکرده. مثلا کوکب قمر همین ماهیست که ما در آسمان میبینیم، این که دور زمین رو احاطه نکرده. اما فلک این کوکب دور زمین رو احاطه کرده، یعنی دور زمین یه فلکی هست که این کوکب قمر در اون فلک قرار گرفته. وقتی اون فلک میچرخه، کوکب قمر رو هم با خودش میچرخه. زمین کره است، یک کره دیگری دور زمین احاطه کرده که در این کره دیگر مثلا کوکب قمر وجود داره، یا کوکب خورشید وجود داره، یا هر کوکب دیگر. این فلک که محیط به زمینه، دور زمین دوران داره و کوکب هم به تبع این فلک دوران داره. اما فلک یه جرم شفافه و چون جرم شفافه دیده نمیشه، ما فقط کوکب رو میبینیم و فلک رو نمیبینیم، چون فلک جرم شفافه مثل هوا میبینیم. همونطور که هوا قابل رویت نیست، فلک هم قابل رویت نیست و فلک مانع دیدم نیست. لذا شما میبینید این فلک قمر که اولین فلک ماست مانع نمیشود که ما کوکبهای بعدی رو که بالاتر از او هستن ببینیم. مثل این که کوکبی رو پشت شیشه قرار بدم، این شیشه مانع دیدن اون کوکب نمیشه. افلاک هم به منزله شیشه هم شفاف هم مانع دیدن ماوراء خودشون نمیشن. پس هم خودشون دیده نمیشن، هم مانع دیدن ماوراءشون نمیشن. از اینجا میفهمیم که شفاف هم. افلاک کلیه رو اکثر افلاک به دو قسم تقسیم میشن، افلاک کلیه و جزئیه. حالا میخوام افلاک کلیه رو بشونیم بعد هم افلاک جزئیه رو اشاره کنیم. ما از حرکات کواکب فهمیدیم که باید فلکی داشته باشن که اون فلک بچرخه و این کوکب رو بچرخونه، و از طریق اختلاف حرکات فهمیدیم که افلاک مختلف وجود دارن که اینا رو حالا توضیح میدیم. ما از طریق حرکات به افلاک رسیدیم، یعنی حرکات کواکب. ولو که فلش رو ندیدیم، ولی چون اثرش رو که حرکت کوکب دیدیم حکم کردیم که فلش موجوده. اکثر افلاک به دو قسم تقسیم می شوند، کلیه و جزئیه. ما الان کلیه رو می خوام بشوریم. نقطه فلش کلی داریم، از پایین به بالا میتونیم بشوریم، از بالا به پایین هم میتونیم بشوریم. این نقطه فلک همدیگه رو احاطه کردن، یعنی بالایی پایینی رو احاطه کردن و پایینی محاط به بالایی، به طوری که هر پایینی در جوف بالایی قرار گرفته. در جوف یعنی فرض کنید شما دو تا کره رو اینطور قرار بدین که یکی در درون دیگری واقع بشه. در این صورت گفته می شود که این محاط در جوف اون محیط هست. اگر بخوام درست تصویر کنیم، محاط مقعری دارد و محدبی، محیط هم مقعری دارد و محدبی. چون میتونید که این کرات هر کدوم زخامتی دارند، اون وقت بین محدب و مقعر این زخامت واقعه. یعنی کره رو که ملاحظه میکنید یه پشتی داره که بهش میگه محدب، یه درونی داره که بهش میگه مقعر. مثلا شما لایه های پیاز رو در ذهنتون تصویر بکنید، هر لایه خودش یه زخامتی داره، اینطور نیست که نازک نازک باشه. اون وقت اون قسمت بیرونی هر لایه رو میگیم محدب، قسمت درونی هر لایه رو میگیم مقعر. و هر کدوم از این لایه ها مقعرشون روی محدب اون پایینی افتاده و محدب پایینی با مقعر بالایی تماس داره. هیچ همچین وضعی در افلاک هست که افلاک هم به این صورت کیپ همدیگر رو احاطه کردن، وسط دوتا فلک خالی نیست، بلکه مقعر هر فلک بالایی چسبیده به محدب هر فلک پایینی و محدب هر فلک پایینی چسبیده به مقعر هر فلک بالایی. به این صورت روی هم قرار گرفتن و به عبارت دیگر هر محاطی در جوف محیط، جوف هم به طوری که فاصله بین بالایی و پایینی نباشه. بله، ممکنه شما فلکی رو فرض کنید که در جوف فلک دیگره و بین این دو فلک فاصله باشه. این رو ما قبول نداریم در افلاک، فاصله باید نباشه. به همون صورت که عرض کردم هر فلک پایینی در صفحه بالایی باشد، به این نفع که محدد پایینی به مقعر بالایی چسبیده باشد تا بینشون فاصله و خلایی وجود نداشته باشه. این نحوه قرار گرفتن این نقطه فلکه. حالا این نقطه فلک رو من از پایین به بالا میشونم. از زمین که میریم اول به فلک قمر میریسیم. البته عناصر یکی زمینه که خاک دورش رو آب احاطه کرده که اینم عنصر دومه، دور این دوتا رو هوا احاطه کرده که عنصر سومه، و دور این ستا رو آتش احاطه کرده که عنصر چهارمه. البته مشاه معتقدن که آتش رو که عنصر چهارمه احاطه کرده این سه عنصر رو، اشتاق قائله که آتش رو که احاطه کرده باشه این ست عنصر رو ما نداریم. البته قبول داریم که عنصر چهارم آتشه، ولی کره آتش رو قبول نداریم که کره احاطه کرده باشد کره هوا. ولی خب مشاه معتقدن که ما چهار تا کره داریم که این چهار تا کره هر کدومشون عبارت از عنصری از عناصر اربعه هستن. بعد از این که این کرات اربعه تموم شد، افلاک شروع میشه. وقت اولین فلک از پایین فلک قمری، بعد فلک اوتاره، بعد فلک زهره است، بعد فلک شمسه، بعد فلک پنجم فلک مریخ، ششم فلک مشتری، هفتم فلک زهره. این هفت فلک فلک کواکب سیاره است. بعد فلک هشتم فلک ثوابت، یعنی ستاره های ثابت درش وجود داره. فلک نهم فلک اطلس، که هیچ ستاره درش نیست. اطلس یعنی بی‌نقش، هیچ ستاره درش وجود نداره. تا زمان ارسطو به هشت تا فلک معتقد بودن. بطلیموس فلک نهم رو که این فلک اطلس اضافه کرد و افلاک کلیه بنابر نظر بطلیموس شدن نه تا فلک. اینا رو میگیم افلاک کلیه. هر کدوم از این افلاک کلیه مشتمل بر چند فلک هست، چون چند فلک رو میگیم فلک جزئیه. مثلا فرض کنیم فلک مریخ، این فلک بین فلک شمس و فلک مشتری قرار داره، یعنی در جوف فلک مشتری است و محیط به فلک شمسی. فلک شمس فلک چهارمه، مشتری فلک ششمه. این وسط این دوتاست، فلک مریخ وسط این دوتاست، پس فلک پنجمه. یعنی در جوف فلک مشتری قرار گرفته و یعنی محاط به فلک مشتری است و محیط به فلک شمس. این فلک مریخ دارای زحامتی است، همونطور که عرض کردم دارای جوفی است، جوفش خورشید، جوفش را خورشید و بقیه افلاکی که دون خورشید هم پر کردن. اما زحامتش چیه؟ زحامتش خالصا یک فلک، یا در درون این زحامت هم افلاکی تعبیه شده. گفته می شود که در درون این زحامت افلاکی تعبیه شده. پس فلک مریخ مشتمل بر چند فلک میشه. تصویر کنید یک فلک سرتاسری رو، یعنی مثلا یه لایه پیاز رو. این زخامت فلک مریخه. این فلک رو کلش رو میگیم فلک ممثل. ممثل واسه سنخته، یعنی مثل منطقه طول بروز. حالا کار نداریم به این که چرا گفتیم بهش ممثل، اصلا یعنی مانند منطقه طول بروز که مرکزش همون مرکز عالم یعنی زمین است. همونطور که مرکز منطقه البروج زمینه، این فلک هم مثل منطقه البروج مرکزش زمینه. پس روش میگیم فلک ممثل. تمام زخامت فلک مریخ رو این فلک ممثل تشکیل میده. وقت درون این فلک هم هستن دو تا فلک دیگه هم هست، یکی فلک خارج المرکز که بهش فلک حامل هم میگیم، یکی فلک تدبیر. اما نحوه قرار گرفتن این دو فلک در درون ممثل فرق میکنه. خارج المرکز از اسمش پیداست که مرکزش زمین است، مرکزش خارج از مرکز عالمه، مرکز عالم زمینه. این ممثل، این خارج المرکز که حامل هم نامیده می شود، مرکزش خارج از مرکز زمین، یعنی طوری این فلک قرار گرفته که مرکزش زمینی است. این خارج المرکز هم محدبی دارد، مقعری دارد، مثل خود ممثل. ممثل هم که فلک اصلی مریخه، این هم محدب داره هم مقعر، خارج المرکز هم محدب داره هم مقعر. محدب خارج المرکز در یک نقطه با محدب ممثل تماس داره، مقعر خارج المرکز هم در یک نقطه با مقعر ممثل تماس داره. این دو تا نقطه رو که ملاحظه کنید، نحوه قرار گرفتن خارج المرکز در درون ممثل براتون روشن میشه. اینا باید عکسش کشیده بشه تا کاملا معلوم بشه، بدون عکس خیلی روشن نمیشه. ولی خب به همین اندازه که من عرض میکنم تصویر بکنید، شاید تا حدی معلوم بشه. اما بعد قرار گرفتن، نحوه قرار گرفتن تدریج، تدریج در خارج المرکز واقع شده نه در ممثل، یعنی در ضخامت خارج المرکز یک کره قرار دادیم، دو تا دایره فرض کن، این دو تا دایره رو موازی هم بکشید به طوری که مرکز می یکی باشه. دایره محاط رو میگیم مقعر و دایره محیط رو میگیم محدب. یه کره درست میشه، کره تو خالی، که اون دایره محاط میشود مقعر این کره، دایره محیط میشود محدب میکنه. بین مقعر و محدب یک دایره دیگه بکشید، یک کره بذارید، یعنی یه توپ مثلا بین محدب و مقعر، به طور اینکه این توپ قسمت پایین محدبش به مقعر این فلک و به مقعر این کره وصل باشه، قسمت بالای محدبش و محدب این کره بست باشه. تغییر به این نحوه تو خارج المرکز قرار گرفته، مثل این که شما دو تا توپ رو تو هم بکنید، یه توپ کوچیک یه توپ بزرگ، اون توپ کوچیک محاطه، توپ بزرگ محیطه. بین این دو تا توپ یه توپ دیگه قرار بدید، اما نه که احاطه کند این دو تا توپ رو، بلکه طوری قرار بدید مثل ساچمه که تو بربرنگ قرار میگیره. بربرنگ و اینایی که دیدیم، ساچمه که تو بربرنگ قرار میگیره، بربرنگ دو تا جدار داره، یه جدارش دائره محاط که پایین قرار گرفته، یه جدارش دائره محیط که بالا قرار گرفته. بین این دو تا جدار ساچمه هایی رو قرار دادن. این ساچمه ها هر کدوم یک کره هستن که بین مقعر و محدب اون دو جدار بربرین قرار گرفته، واقع شده. تدریج در خارج المرکز به این نحو قرار گرفت، یعنی مثل ساسوهای قربانی قرار گرفت. خب تدریج در خارج المرکز است به این نحو که گفتم، خارج المرکز هم در ممثل است. ممثل رو ما میگیم فلک کلی، چون کل این فلک مریخ به همون ممثل تشکیل میده. اون خارج المرکز رو میگیم یک فلک جزئی، اون تدبیر رو میگیم یک فلک جزئی دیگه است. تنجا روشنی. حالا نحوه قرار گرفتن به همین مختصر که عرض کردم اکتفا میکند. نحوه قرار گرفتن با شکل باید تشکیل بشه، ولی با این توضیحی که از کردم تا حدی شاید معلوم شده باشه. مریخ سه تا فلک داره، یکی ممثل، یکی خارج المرکز، یکی تدبیر. مشتری هم همینطور، زحل هم همینطور، زهره هم همینطور. اما عطارد یک ممثل دارد، دو تا خارج المرکز داره، نه یکی، یه دونه هم تدبیر داره. از عطارد داره چهار فلکه، یکی ممثل که فلک کلی اوست، دو تا هم خارج المرکز، یکی هم تدبیر. قمر هم چهار تا فلک داره، قمر هم چهار تا فلک داره، یکی جوزهره که به منزله ممثل شد، ممثل بقیه کواکب، مشتمل بر افلاک جزئی است، ولی ممثل قمر مشتمل بر افلاک جزئی نیست، محیط به افلاک جزئی است. یعنی افلاک جزئی قمر در جوف ممثل قرار گرفتن، نه در سخامت ممثل. افلاک جزئی بقیه کواکب در زخامت ممثل قرار گرفتن، ولی افلاک جزئی قمر در جوف فلک ممثل قرار گرفتن. خب فلک قمر هم از کلان چهارت است، یکی جوزهره که به منزله ممثله، یکی خارج المرکزیست که حامل نامیده می شود، یکی دیگه مائل نامیده می شود، یکم تدبیر نامیده می شود. تا اینجا روشن شد که تمام کواکبی که ما شمردیم، یعنی زحل و مشتری و مریخ و زهره، این چهارتا هر کدومشون سه فلک دارن، اما عطارد و قمر چهار تا فلک داره، شمس فقط دو تا فلک داره، تدبیر نداره یا خارج المرکز نداره، اختلافه. بعضی میگن خارج المرکز نداره تدبیر داره، بعضی میگن تدبیر نداره خارج المرکز داره. همه قبول دارن که ممثل داره، شمس ممثل داره، اما خارج المرکز یا تدبیر گفتن یکی شده، اون یکی کدومه اختلاف کرده. پس شمس دارای دو فلک. چرا برای قمر یا برای عطارد ما چهار تا فلک، یا به تعبیری که دو تا خارج المرکز قائلیم؟ چون خارج المرکز رو برای توجیه اوج و حضیز کواکب ما معتقد میشیم. کواکب گاهی از اوقات از زمین خیلی دوره، میگیم در حال اوج، گاهی به زمین خیلی نزدیکه، میگیم در حال حضیض. خب اوج و حضیض رو با ممثل نمیشه توضیح کرد، چون ممثل فاصلش با زمین یکسانه، نه که مرکز ممثل زمینه، فاصله همه قسمت های ممثل با زمین یکیه، مثل هر دایره فاصلش با مرکزش یکیه، همه نقاط محیط دایره فاصلشون با مرکز یکیه. پس ممثل همه قسمتاش با زمین فاصله مساوی داره. نمیشه گفت کوکبی که تو ممثل از زمین دوره یا به زمین نزدیکه، همه جا فاصلهش یکسانه. باید یک فلک دیگری غیر از ممثل که همون خارج المرکز قائل بشیم که با زمین یه قسمتش فاصله زیاد داشته باشه یه قسمتش فاصله کم داشته باشه. کوکب وقتی وارد قسمتی از این خارج مرکز می شود در حال فاصله زیاد، یعنی در حال اوج قرار میگیره، در وقتی که وارد قسمت دیگر این فلک میشه در حال حضیض، یعنی با فاصله کم قرار میگیره. پس خارج مرکز برای توجیه اوج و حضیضه، چون ما نمیتونستیم با ممثل اوج و حضیض کوکب رو توجیه کنیم، قائل به خارج مرکز شدیم که خارج مرکز اوج و حضیض رو توجیه کنیم. خب حالا که خارج مرکز برای توجیه اوج و حضیض کوکب است، چون در عطارد دو تا اوج و حضیض داریم، در قمر هم دو تا اوج و حضیض داریم، پس باید در قمر و در عطارد دو تا خارج مرکز قائل بشیم. به این جهت است که در قمر و عطارد ما چهار تا فلک قائل شدیم، چون دو تا خارج مرکز قائل، برخلاف باقی کواکب که درشون یک اوج و حضیض داریم پس یک خارج مرکز قائل. جهت این که ما در عطارد و در قمر دو تا اوج و حضیض، دو تا خارج مرکز قائلیم، این است که اونها دو دفعه اوج دارن دو دفعه حضیض دارن، در طول یک دور که دور زمین میچرخن دو دفعه اوج پیدا میکنن دو دفعه حضیض پیدا میکنن، پس باید دو تا خارج مرکز داشته باشه. چه اینا عرض میکنم اگه عکسش کشیده بشه و تشکیل بشه بهتر روشن میشه، ولی در همین حدم که دارم عرض میکنم تا حدی روشن. خب حالا افلاک رو میشکنیم، افلاک کلی و جزئی رو جدا جدا نمیشورن. ما هفت کوکب داریم که گفتم قمر، عطارد، زهره، شمس، مریخ، مشتری، زحل، این هفت. هر کدوم از این هفت رو فکر کنید سه تا فلک داشته باشه، یکی ممثل، یکی خارج المرکز، یکی تدبیر، میشه 21. 21 فلک. خورشید گفتیم یه فلک رو نداره، پس از 21 یکی بر میداریم میمونه 20. قمر و عطارد گفتیم دو تا فلک اضافه دارن، پس بر 20 دو تا اضافه میکنیم میشه 22. این نه، این هفتا کوکب دارای 22 تا فلک هم. دو تا فلک دیگه هم داریم، یکی فلک هشتم که کواکب ثوابت در اون فلک هشتم هست، یکی فلک اطلس یکیم بی کوکبه. این دوتا رو اضافه کنیم که 22 میشه 24 تا، پس ما کلن 24 تا فلک داریم، اهم از کلی و جزئی. که از این 24 تا فلک 9 تاش کلیه بقیه جزئی. روشن شد کلی یعنی چی؟ خود فلک اطلس فلک کلیه، خود فلک ثوابت که فلک هشتم فلک کلیه، ممثل اون هفتا کوکب هم فلک کلی، مجموعه میشه 9 تا فلک کلی، بقیه هرچی از فلک جزئی. خارج المرکز همه فلک جزئی، تدبیر هم همه فلک جزئی، پس 24 تا فلک درست شد. اما کوکب، کوکب هفتش که اینا هستن که گفتیم، بقیهش هم ثوابت هم که در فلک هشتم هم، مجموع این کواکب هم از ثوابت و سیارش میشه 120 خورده، میشه 1020 خورده. پس 1020 خورده کوکب داریم، 24 تا فلک داریم و همه اینها رو که جمع کنید همه رو میگن جسم فلکی یا جرم فلکی. این بحثی بود که ما در جرم فلکی داشتیم، البته بحث بیش از اینه، این مقدار بحثی که گفتم توضیح متن خواجه بود، مرحوم علامه به مسائل اشاره میکنن که اون مسائل توضیح بیشتری میخواد، به هر کدومش که رسیدن توضیح هست کنم کرد. صفحه 156 سطر اول، الفصل استانی فل اجسام، یعنی مطلق اجسام، چه فلکی، چه عنصری بسیط، چه عنصری مرکب. قال مصنف که فصل ثانی در اجسام است، بعد خود مصنف میگه و هیا قسمان، یعنی اجسام دو قسمان، یکی اجسام فلکیه و دیگری اجسام عنصریه. که باز اجسام عنصری عرض کردن به دو قسم تقسیم می شوند، بسیطه و مرکبه. اما الفلکیه، یعنی اما اجسام فلکیه دو قسمند، کلیه و جزئیه. فالکلیت منها تسعتون، یعنی افلاک کلیه نهتون که توضیح دادم همه روشن شده. یکی غیر مکوکبه، غیر مکوکب یعنی صاحب کوکب نیست، کوکب درش نیست، بی نقشه، نظامش میدون اصل است. این محیطون به جمیل فلک نهمه، به همه این هشت فلک احاطه داره. از پایین که رفتید او آخری بود، از بالا که میاد اولیه. پس محیط به همه است، محیطون به جمیل. و تحت او فلک و سبابت، تحت این فلک غیر مکوکب فلک سبابته که فلک هشتمه، یعنی فلکی که مشتمل است بر ستاره های ثابت. اون هفت ستاره رو میگن سیار، این ستاره هایی که در فلک هشتمن میگن سبابت. البته این ستاره های فلک هشتم حرکت میکنن، اما حرکتشون خیلی کنده، چون حرکتشون کنده بهشون میگن ثوابت. بلا بلا در مقایسه با این سیارات ثوابت هست، بلا خودشون حرکت داره. ثم افلاک الکواکب سیارت سبعه، یعنی بعد از این دو فلک که فلک نه و هشتند، هفت فلک دیگه قرار داره که در پایین تر از اون فلک هشتمان، در جوف فلک هشتمان به ترتیب، البته ترتیبش هم شما دارم. ثم یعنی بعد از فلک ثوابت، افلاک کواکب سبعه سیاره قرار دارن، کواکبی که هفت تا هستن و سیارند. سیارند یعنی در مقابل اون ثوابتند، به این معنا که حرکتشون سریع تر از اون ثوابت. فلک حالت دایره داره دیگه، کره است. هر کره ای رو، هر دایره ای رو به 360 درجه تقسیم میکنه. فلک ثوابت وقتی حرکت میکنه همینطور درجات رو طی میکنه، اون فلک های دیگه هم همینطور. فلک ثوابت هر درجه ای رو 70 سال طول بکشه تا طی کنه، 70 سال. 360 درجه رو تقریبا 24 هزار سال طول میکشه، یعنی یک دور زمین که میزنه 24 هزار سال طول میکشه، 24 هزار سال. اما قمر رو نگاه کنید، یه دور زمین میزنه 29 روز طول میکشه، 29 روز خورده ای. شمس یه دور زمینش 360 روز طول میکشه. خب 24 هزار سال کجا، 29 روز کجا؟ معلومه که قمر سری میچرخه و اون فلک ثوابت بطی میچرخه. اینقدر این فلک ثوابت بطی میچرخه که ما اسمشو گذاشتیم فلک ثوابت، یعنی به منظر اینه که ثابت شد. اون حرکتش اینقدر کمه که باید نزدیک گرفته بشه، ولی بقیه رو میگن سیارن. سیارن یعنی سیر میکنن، حالا یا کنتر یا تونتر. پس افلاک سبعه همه سیارن، یعنی تونتر از اون فلک ثوابت میشرخن، ولو همشون به اندازه قمر سری نیستن، ولی بالاخره نسبت اون فلک هشتون سریع هم. پس فلک هشتون رو که میگیم فلک ثوابت، به خاطر کندی حرکته، نه به خاطر اینکه واقعا ستاره ها ثابت باشن. اون ستاره ها حرکت دارن، حرکتشون کنده، بهشون میگیم فلکه، بهشون میگیم فلکه ثابت، یا به کواکه بهشون میگیم کواکه به ثابت. و تشتملو، تشتملو یعنی این افلاک کلیه، اون هم در کواکه سیاره سبعه، نه در فلک اطلس، در فلک سام هشتم. فلک اطلس و فلک اطلس چون دیگه مشتمله بر خارج المرکز تدبیر نیستن. این افلاک کواکب سبعه مشتمله بر تدبیر و خارج المرکز و تشتمله، یعنی این افلاک کواکب سبعه که افلاک کلیه اند یا موصلات این کواکب اند، اینا مشتملن بر افلاک تدابیر، تدابیر جمع تدبیره، و افلاک خارجت المراکز جمع خارج المرکز. یعنی هر فلکی از این افلاک کواکب سبعه مشتملن هم بر خارج المرکز هم بر تدبیر، به جز شمس که به یکی از این دوتا اکتفا میکنه، و به جز قمر و عطارد که هر کدوم دوتا خارج المرکز دارن که نتوزی داده شد. و المجموع یعنی مجموع افلاک کلیه و جزئیه 24 تا هستند. اون وقت و تشتمل این 24 تا بر 7 کوکب متحیر و 1020 خورده‌ای کوکب ثابت. 1020 خورده‌ای کوکب ثابت، نیف یعنی خورده، بین 2 و 9، یا بین 1 و 9، یعنی 120 خورده، یعنی خوردهش چقدره مشخص نکرد. خب تشتمل این این 24 فلک مشتملن بر 7 کوکب متحیر و 1020 خورده کوکب ثابت. توجه کن اون 7 کوکب سیار رو ایشون گفته 7 کوکب متحیر، و این درست نیست. کوکب متحیر 5 تا، نه 7 تا. کواکب سبعه رو تقسیم میکنن به 2 قسم. یک قسم مشتمل است بر 5 تا کوکب، بهش میگن خمسه متحیره. یک قسم مشتمل است بر 2 کوکب، بهش میگن نیرین. نیرین اون خورشید ما. خورشید ما دیگه متحیر نمیگن. متحیر اون 5 تا دیگه. چرا بهشون متحیر میزن؟ چون شما در طول سال این 5 تا کوکب رو که ملاحظه میکنید، میبینید در یک فصولی از فصلهای سال از مغرب به سمت مشرق میرن. یعنی هر شب شما اینا رو رصد میکنید، مثلا فصل مشتری رو رصد میکنید، میبینید از این نقطه این شب طلوع شد، فردا شب از به سمت مشرق رفته، یعنی یک درجه به مشرق نزدیکتر شده، از اون درجه نزدیکتر به مشرق داره طلوع میکنه. پس فردا شب 2 درجه نزدیک شده، یه خورده جلو میرید همین به سمت مشرق نزدیک شده، یعنی داره مثل این که از مغرب به مشرق حرکت میکنه. باز در یه بخشی از فصول سال میبینید که ایستاده، رسید به یه جا، نه به سمت مشرق میره نه به سمت مغرب میره. در یک بخشی از فصول سال میبینید داره به سمت مغرب میره، یعنی امشب از اینجا طلوع کرد، شب بعد 1 درجه به مغرب نزدیکتر شده طلوع میکنه. لذا ما میگیم این کوکب متحیره، نمیدونه به سمت مشرق میره یا به سمت مغرب بره، یا متوقف میشه بین المشرق و المغرب، چون نمیدونه، متحیر شده. یه دفعه به سمت مغرب میره، یه دفعه به سمت مشرق میره، یه دفعه بین مغرب و مشرق میشه. اون وقتی که به سمت مشرق میره میگیم حالت استقامت داره. حالت استقامت، اصطلاح استقامت رو تو زنیتون داشته باشید، یعنی به سمت مشرق. اون وقتی که به سمت مغرب میره میگیم حالت رجعت داره. اون وقتی هم که بین المشرق و المغرب میسته میگیم حالت اقامت داره. این سه حالت براش هست: استقامت، اقامت، رجعت. چون این سه حالت براش هست ما میگیم متحیر. تو اون متحیر نیست، توجیه داره این چیزا، این حرکت های مختلف توجیه داره، توجیهش هم گفتم که الان شما مورد بحثش نیست من اشاره نمی کنه. فقط باید عرض کنم برایند حرکت تدریب و حرکت خارج المرکز به این صورته که گاهی باعث میشه که کوکب به نظر برسه به سمت مشرق میره، گاهی به سمت مغرب میره، گاهی مقاومت میکنه. این بر اثر حرکت تدریب خارج المرکزه که در جای خودش تدریب شده. پس توجیه داره این مطلب، واقعا کوکب متحیر نیست ولی ما او را متحیر فرض میکنیم به همین جهتی که گفتیم، اسمشو میذاریم متحیر. 5 تا از کواکب این حالت رو دارن، بهشون گفته میشه 5 متحیره. خورشید و قمر این حالت رو نداره. خورشید داره میمیره به سمت مشرق میره، هم بعد مشرق به سمت مغرب میره، خلاف این هم انجام نمیده. پس در مورد قمر و خورشید ما تحیری رو نمیبینیم، لذا اونها رو متحیره نمینامیم، اونها رو نیره مینامیم. اینجا گفته سبعه متحیره، سبعه متحیره ما نداره، ما 5 متحیره داریم. بله سبعه سیاره داریم، همونطور که در خط قبل گفت کواکب سیاره سبعه، این درسته، ولی سبعه متحیره ما نداریم، سبعه سیاره داریم، 5 متحیره داریم که این سبعه سیاره 5 متحیرن، 2 هم نیره اینن، مجموعه میشه 7. حالا چی شده که اینجا نسخه ما سبعه متحیره داره؟ معلوم نیست، دلایلی هست دیگه. من نسخه دیگر نگاه نکردم ولی ظاهرا همینطوره. آورقی نوشته یک نسخه 5 داره؟ درسته. خب بس اون آورقی شما تفاوت کرد، کتاب ما آورقی نداره، آورقی که شما دارید چی جزا ما نیست.
شما
آخرش دارید؟ ما تو آخرشه، منم نگاه نمی کنم غالبا، آورقی ما تو آخر کتاب آورد غالبا، منم نگاه نمی کنم. الایان سبعه متعیر درست نیست، حالا یه نسخه داره 5 متحیر، اون درست میشه. قبلا
اینا دیگه کرده، چرا تشتمل رو بعدا گفتیم؟ بله سمال افلاق الکواب
اصلا یعنی که سبا اینجا گفته تشتمل رو، یعنی تشتمل رو این افلاک 24 گانه، این افلاک 24 گانه مشتمل هم در سبعه متحیره و 1020 خورده کوکب ثانی، یعنی این کواکب که 1020 خورده هستن به علاوه اون سبعه تو این افلاک 24 گانه پخش شده. اقول لما فرق مصنف از بحث از مطلق جوهر، گفتیم که در این قسمت از کتاب فصلی داریم درباره جواهر، فصلی داریم درباره اراض. اون فصل در مورد جواهر رو مشتمل قرار دادیم بر بحث در جواهر، و وقتی بحث در جواهر تموم شد حالا وارد بحث در اجسام میشیم. البته جواهر فقط اجسام نیستن، جواهر 5 تا هستن: جسم، هیولا، صورت، نفس، عقل. اینا همه جواهر هست. ما اول بحث در جواهر کردیم بدون این که تعیین کنیم که این جوهر جسم هست یا عقل هست یا نفس هست یا چیزی دیگر هست. این بحث که تموم شد حالا وارد بحث در مصادیق جوهر میشیم که یه چیز جسمه. جسم رو هم زودتر از همه مطرح میکنیم. چرا؟ چون به حس نزدیکتره، حس جسم رو کامل درش میکنه، حیولا و صورت رو که جزء جسمن حس درش نمی‌کنه، نفس هم همینطور، عقل هم همینطور. و چون جسم به حس ما نزدیکتره و ما زودتر او رو میابیم، در بحثا زودتر مسئله شدیم. اقولو چون مصنف فارغ شد از بحث از مطلق جوهر، شروع کرد در بحث از جزئیات این جوهر، یعنی مصادیق جوهر. خواست بحث از مصادیق جوهر کنه و بعد اول جسم، در بین مصادیق پنجگانه جوهر ابتدا کرد به جسم، یعنی اولا جسم رو مطرح کرد. چرا اولا جسم رو مطرح کرد؟ لأنه اقرب الی حس، به حس نزدیکتره و حس او رو درک میکنه. اونای دیگه از حس دورن و حس درکشون نمیکنه. و در این فصل مسائلی، سه مسئله است. یک مسئله درباره جرم فلکی، یک مسئله درباره جسم عنصری بسیطه و یک مسئله درباره جسم عنصری مرکبه. این سه تا مسئله که تموم میشه، بحث در جسم تموم میشه و فصل دوم هم تموم میشه، وارد فصل سوم میشیم که مباحث دیگری مربوط به جسم. هل مسئله الاولا فی البحث عن الاجسام الفلکیه، روشنی اعلم که اجسام تقسیم میشن به دو قسم، یکی فلکیه یکی عنصریه. والافلاک اما کلیتون، بعد از یکی دو جمله، و اما جزئیتون. افلاک دو قسم، یا کلی یا جزئی. کلی رو معنا میکنه کلی تظهر منها حرکتون واحدتون، از کلی یک حرکت بیشتر ظاهر میشه که این حرکت یا وسیطه یا مرکبه. و اما جزئیتون رو دنبال حرکت نگیرید، بگید اما وسیطتون و مرکبتون و اما جزئیتون، این درست نیست. اما جزئیتون هم که عرض کردم از بگیرید برای اما کلیتون. فلک یا کلیس یا جزئی. وقت فلک کلی حرکت واحده دارد، این حرکت واحد یا وسیط است یا مرکب. حالا حرکت بسیط چی؟ حرکت مرکب چی؟ حرکت بسیط رو معنا میکنه حرکت مرکب که در مقابل بسیطه روشن میشه. دیگه احتیاج نداره که حرکت مرکب رو معنا کنه. دقت کنید کوکب که حرکت میکنه، حرکت دورانیه. تا فلک فرق میکنه، کوکب داره حرکت دورانی میکنه، یعنی دور مرکز دائره قوس ایجاد میکنه. همینطوره دیگه، هر موجودی که حرکت دورانی کند، یعنی حرکتی روی خط دائره انجام دهد، حتما دور اون مرکز دائره داره میچرخه و دور مرکز دائره داره قوس ایجاد میکنه. قوسی که اگر این قوس ها رو سرهم کنید میشه کل دائره. در هر زمانی قوسی ایجاد میکنند. اگر در زمانهای مساوی قوسهای مساوی ایجاد کند میگن حرکت بسیطه. اسم دیگر هم داره حرکت متشابهه. حرکت متشابهه یعنی حرکت یک شی در زمانهای مساوی روی قوسهای مساوی، یعنی طی کردن یک شی قوسهای مساوی رو در زمانهای مساوی، یعنی در یک ثانیه فرض کنید 5 درجه از این درجات 360 درجه دایره رو طی میکنه، 5 درجه رو طی میکنه. در ثانیه بعدی هم باز 5 درجه طی میکنه، در ثانیه سوم هم باز 5 درجه طی میکنه، در هر ثانیه 5 درجه طی میکنه. میبینید که در زمانهای مساوی قوسهای مساوی رو طی میکنه. این چه این حرکتی میگن حرکت بسیطه یا حرکت متشابه. اما اگر حرکت این چنین باشد، در ثانیه اول 5 درجه رو طی کرد، در ثانیه دوم شدیدتر شد 10 درجه رو طی کرد، این دیگه نمیگن حرکت بسیطه و متشابه، میگن حرکت مرکب. وقت حرکت افلاک کلیه حرکت واحد است، یا بسیط است یا مرکب. البته اینو توجه کنید، حرکت مرکبه رو به گردن افلاک متعدد انداختن. این اگه فلک واحد باشه گفتن حرکت چند واحده، گفتن حرکتش هم بسیطه، اما اگر حرکتی دیدید مرکب شد، مختلف شد، بدانید که افلاش مختلف در کاره. حالا اون یه بحث دیگه از کاری نداریم دوم. ایشون میفرماد که فلک کلی دارای حرکت واحده که این حرکت واحد یا بسیطه یا مرکبه، که توضیح بسیط مرکب گفته شد، و اما جزئیتون، اما جزئیتون یعنی اثر بر کلیتونه، یعنی فلک یا کلیت یا جز. اما کلیه فتزعتون، فلک کلی نه تاست که اینا رو خواجه گفتیم با مسخواه سوزی کنیم دیگه، احتیاج به دو مسئله گفتن نداریم. واحد منها محیطون به جمعی، یکی از این افلاک نهگانه محیط به تمام افلاکه که یسم الفلک المحیط، فلک محیط نامیده میشه. البته اسماء مختلف داره، فلک اقصا بهش میگن، فلک اعلا بهش میگن، فلک محیط میگن، فلک اطلس میگن، فلک غیر مکوکب میگن، فلک نهم میگن، فلک الافلاک میگن، محدد الجهات میگن، و به لسان شریعت عرش میگن. البته اینا معتقدن داره که عرش همون فلک ما، اینا اسماء مختلفیست که برای این فلک هست. ایشون به چند تا اسم اشاره میکنه، یسمی الفلک المحیط، این یکیست، و هو غیر مکوکب، کوکب نداره، ستاره توش نیست، و یسمی الفلک الاطلس به هادن اعتبار، فلک اطلس نامیده میشود به هادن اعتبار، یعنی به این اعتبار که مکوکب نیست، کوکب نداره. فلک اطلس هست یعنی فلک بی نقش، اطلس یعنی بی نقش، یعنی ساده، بهش میگن فلک ساده، فلک بی نقش، به همین جهت، به همین اعتبار، به هادن اعتبار، یعنی به این اعتبار که کوکب نداره. و تحت این فلک محیط، فلک هشتم است که فلک ثوابت نامیده میشه، و یسمی فلک البروج، به این فلک ثوابت فلک البروج هم گفته میشه. چرا؟ چون برج‌های دوازدهگانه که در منطقه البروج قرار گرفتن در همین فلک نهمه، در همین فلک هشتمه، لذا به این فلک گفته میشه فلک بروج، یعنی فلکی که برج‌های دوازدهگانه رو از حمل تو تا خود در خودش جا داره. یماس المحیط به مقعرهی محدب هاز الفلک، محیط یعنی اون فلک نهم که فلک اطلسه، به مقعرش تماس دارد با محدب این فلک هشتم، حاضر فلک این فلک هشتم، یعنی مقعر فلک محیط تماس پیدا کرده با محدب فلک هشتم. این البته اختصاص به فلک نه و هشت نداره، تمام افلاک نهگانه به همین صورت که عرض کردم قرار گرفتن که مقعر هر بالایی تماس داره با محدب هر پایی، و تحت هازا زحل، یعنی تحت این فلک هشتم فلک زحله که فلک هفتمه، و تحت زحل مشتریه که فلک ششمه، و تحت مشتری فلک مریخه که فلک پنجمه، و تحت مریخ فلک شمسه که فلک چهارمه، و تحت این فلک شمس فلک زهره است که فلک سومه، و تحت فلک زهره فلک عطارد که فلک دومه، و تحت فلک عطارد فلک قمره که فلک اوله. از پایین که میریم فلک اوله. بعد یه قاعده کلی ذکر میکنه، یماس العالی به مقعرهی محدب السافل، هر فلک بالایی با مقعرش تماس دارد با محدب فلک سافل، که این همون مطلبی که از خارج از کردن که هر بالایی تماس داره با پایینی، یعنی مقعر اون بالایی با محدب پایینی مماسه. و حاصه تسعه، توجه کنید مرکز تمام این نقطه زمین، زمین مرکز این نقطه است و همه این نقطه دور زمین می شخصن، به تعبیر دقیق‌تر مرکز زمین مرکز این نقطاست. نگید خود زمین، خود زمین هم مرکزه، اما خود زمین هم که مرکزه، خودش باز مرکز داره، کره است دیگه، هر کره ای مرکز داره. دقیق‌تر اینه که بگید مرکز عالم مرکز زمین است. گفته می‌شود مرکز عالم زمین است، ولی اشکال هم نداره. ولی اگه بخوام دقیق‌تر بگیم، می‌گیم مرکز عالم مرکز زمین است. نظرشون میگه حاضر تسعه، این نه فلک متوافقت المرکز هند اولا، یعنی مرکزشون یکیه. میدونید دایره هایی که ما می‌کشیم اگر موازی هم باشن مرکزشون یکسانه. دایره هایی که موازی هم کشیده میشن یه مرکز دارن، دایره هایی که هم دیگر قطع میکنن اونا مرکزشون مختلف، ولی دایره هایی که موازی هم دیگر قطع نمیکنن مرکز واحد داره. این افلاک همون چیزی که گفتیم موازی هم هم مثل لایه های پیاز هم، بنابراین مرکزشون متوافقه، یعنی مرکزهای مختلف نداره، یه مرکز داره. و حاضر اتسم متوافقت المرکز، یعنی مرکزشون متوافقه، همشون یه مرکز داره، مراکز مختلف نداره. خب حالا این مرکز واحدشون چیه؟ زمینه. لذا میگن موافقتون للارض فی مرکزها، با زمین در مرکز زمین موافقن، یعنی همونطور که زمین مرکز داره همون مرکز زمین مرکز همه این افلاک هم هست. پس با زمین در مرکز موافقن، یعنی همشون یک مرکز دارن و اون یک مرکز هم همون مرکز زمین است. خب تا اینجا افلاک کلیه رو گفتیم، حالا افلاک جزئیه میخواد گفته شود که هر کدام از این افلاک کلیه منفصل میشود به افلاک دیگری که اون افلاک جزئیه هست. این اول بحث میذاریم شده جلسه آینده انشاءالله با توضیحات دیگری که در این قسمت داریم.